رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته و تا روز 9 ینور یگان مورد نوی بیماری کووید 19 را ثبت نکرده است. در یک هفته اخیر باری چندم است که وزارت میگوید روزانه یگان مورد یا اکثرا تا 5 گرفتاری بیماری را ثبت میکند. از روز 30 اپریل تا کنون به گفته وزارت تندرستی کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیشتر از 13300 نفر سرایت کرده 90 نفر را کشته است. به گفته مقامات وزارت تا حال اندک بیشتر از 99% بیماران شفا یافتند. از روزهای اول خروج بیماری کووید 19 مقامات تاجیکستان را به پنهان داشتن سرایت بیماری در کشور متهم می‌کردند و حالا هم شبهه و گمان در باره آمار رسمی زیاد است. از بس که در بهار و اول تابستان سال گذشته مرگ و میر به خصوص به سبب بیماری به گفته مقامات التهاب شش زیاد شد، متخصصان میگویند مقیاس بیماری و تلفات در تاجیکستان به مراتب زیادتر از آمار است که وزارت تندرستی نشر می‌کند. در امریکا سرایت کرونا ویروس نو سرعت گرفته و روز 8 ینور به حدی رسید که در گذشته دیدن نشده است. در آن روز بنا به گزارش طرح آگاهی از کووید 310 هزار مورد سرایت کرونا ویروس نو را ثبت کردند. بیماری همچنین بیشتر از 3700 نفر را کشته است و در مجموع در نتیجه سرایت کرونا ویروس در امریکا تقریبا 370 هزار نفر جان دادند. امریکا که اهالیش به 330 میلیون نفر میرسد، امیدوار است با واکسن زنی سراسری که ماه دکبر شروع شد پیش راهی سرایت بیماری را بگیرد. اما کارها در این سمت به سستی پیش می روند و تا کنون فقط 6 میلیون نفر واکسین اول را گرفتند، گرچند در امریکا 22 میلیون دانه واکسین تقسیم شده است. در چین که منابع نوی خروج بیماری ثبت شد، در دو شهر ولایت جنوبی هبی محدودیت های سختی گشت و گذار اعلام کردند. در چین تا کنون 9 میلیون نفر واکسین ضد بیماری کووید 19 گرفتند. مقامات انتظامی افغانستان 3 نفر را با اتهام دست داشتن در قتل یوسف رشید، یک فعال شناخته سیاسی، دستگیر کردند. فردوس فرامر، سخنگوی ریاست پلیس کابل، در این باره روز 9 ینور خبر داد، ولی نه نام بازداشت شده ها را گفت و نه گروهی را که با آن تعلق داشتند. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان، را افراد ناشناس روز 23 دسامبر همراه با رانندش در داخل ماشینشان در یکی از ناحیه‌های کابل کشتند. او به مراسم افتتاح یک سازمان حامی صلح در افغانستان میرفت. هیچ گروه مسئولیت قتل رشید را بر دوش نگرفته است. در یک ماه گذشته در افغانستان چند خبرنگار، فعالان مدنی و سیاستمداران را کشتند و در زمانی که حکومت و گروه طالبان مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ ویرانگر و طولانی در این کشور را ادامه می‌دهند. ویکتور خراپونوف، شهردار سابق الماتا و همسری او لیلا خراپونوف، که هر دو در غیبشان در قزاقستان به سالهای دراز زندان محکوم شدند، در شویتسریا حق پناهندگی گرفتند. دادگاه فدرالی شویتسریا روز 7 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفت به یک جفت از قزاقستان که حالا از هم جدا شدند حق پناهندگی دادند، چون در گذشته در رژیم قزاقستان مقام‌های بلند داشتند و در صورت بازگشت ممکن بود ناعادلانه محاکمه شوند. لیلا خراپونوف گفت که در واقع سخن درباره آنها می‌رود. ویکتور خراپونوف از سال 1997 تا سال 2004 رئیس شهری الماتا بود. همسرش لیلا سال‌های 1994 و 95 به حیث رئیس کمیته ملی تلویزیون و رادیوی قزاقستان کار کرده است. ویکتور خراپونوف را در تقسیم غیرقانونی زمین در زمان رئیسیش در الماتا متهم می‌کنند. او و همسرش را سال 2018 دادگاه الماتا با گناه تأسیس گروه جنایی، تقلب مالی و رشوه‌خواری متناسباً به 17 و 14 سالی زندان محکوم کرد. 5 مدیر سابق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جو بایدن رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا خواستند بعد نشستن به کرسی رئیس جمهور به جای مایکل پک، مدیر آژانس سخن پراکنی آمریکا، کسی دیگری را تعیین کند. در نامه مشترک آنها به عنوان جو بایدن از او تقاضا شده است با اندیشیدن تدابیر دیگر تمامیت و درستی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا را که دولت مبلغ گذاری می‌کند محافظت نماید. در نامه‌ای که روز 8 ینور فرستادند، مدیران سابق رادیو آزادی گفتند عملکردهای شخصی و سیاسی مایکل پاک به بار کردن رنگ ایدئولوژی در برنامه‌ها و تحت نظارت سخت حکومت قرار دادن رسانه‌های بین‌المللی آمریکا را نشده است و اعتبار و ثمره آنها را زیر خطر میگذارد. آژانس سخن پراکنی ایالات متحده آمریکا، رادیو و تلویزیون صدای آمریکا، رادیو آزادی، رادیو آسیا آزاد و چند دیگر از رسانه‌های بین المللی آمریکا را زیر نظر دارد که برای کشورهای آری از مطبوعات آزاد برنامه نشر میکنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در حالی که مقامات بهداشتی کشور طی یک هفته بار سوم است از ثبت نشدن گرفتاری ساکنان به بیماری کووید 19 خبر می‌دهد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند چرا هنوز در این مسجدها باز نمی‌شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این مسجدهای تاجیکستان 10 ماه به این طرف بسته‌اند. در این مدت بیشتر محدودیت‌های جاری شده به خاطر پیشگیری از کرونا ویروس نو برداشته شدند. آخری ماه سپتامبر مقامات بهداشتی گفته بودند که با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 در میان کلانسال‌ها نمی‌توانند به فعالیت مسجدها اجازه دهند. در چند روز اخیر نشر اظهاراتهای مقامات از ثبت نشدن حالت گرفتاری به کووید 19 پرسش‌های ساکنان را درباره باز نمودن مسجدها بیشتر کرده است. پرسش‌های زیادی کاربران در حال است که نمایندگان کمیته دینی تاجیکستان گفتند در مورد کشودن مسجدها مقامات بهداشتی یا ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 تصمیم می‌گیرد. یک کارمند این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت بعضی پیشنهادهای شده است، ولی معلوم نیست مقامات بهداشتی چی پاسخ می‌دهند. سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، روز 7 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز معلومات رسمی در مورد کشودن مسجدها دسترس نکرده است. او شرح بیشتر موضوع را به صلاحیت کمیته دین و مسئولان این کمیته به وزارت تندرستی کشور گذاشتند. در وزارت تندرستی کسی حاضر نشد مسئله کشودن مسجدها را شرح دهند. امام علی میرزایف، سخنگوی این نهاد، برای صحبت مکتوبی رسمی درخواست کرد. خودداری مقامات از شرح موضوع در حال است که عبدالستار خدیروف، ساکن شهر دوشنبه، میخواهد داند که بستن در مسجدها تقریبا چند وقت دیگر ادامه خواهد کرد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت چون دیگر محدودیت های لغو شده بهتر است در مسجدها نیز باز شوند.
هر کدام طبیب خودش احتیاط میکنه. همین نقاب که میدوره میبوره میخونه پنج وقت میخیزه میره.
فریدون حادی‌زاده، کارشناس امور دین، میگوید در تاجیکستان مسجد نه فقط جای نماز، بلکه یک جای اجتماعی نیز هست که مردم همدیگر را میبینند و با هم پیام میرسانند. این کارشناس افزود که شاید زمانی رسیده است که مسجدها باز کرده شوند، ولی بی‌مسئولیتی برخی ساکنان در مورد رعایت نکردن قاعده های بهداشتی باید به نظر گرفته شود.
حالا ما خبر نداریم که بین مردم چی رفته ایستاده است، چون که پیشتر آنها و مسجد می آمدن و درباره فکر و اندیشه آنها ما خبر داشتیم، چون که آن خواهد نخواهد پهن می شد.
مقامات کشور در حال از کاهش نظررسی سرایت کووید 19 یا بقای نگرفتن آن خبر می دهند که اخیراً سازمان جهانی تندرستی اطلاع داد که نمودی نوی کرونا ویروس که باری نخست در بریتانیا آشکار شده بود علاقه به 41 کشور پهن گشته است. آگاهان امور میگویند در تاجیکستان هنوز خطر پاندمی رفت نشده است و رفتن به جایهای سیر آدم را توصیه نمیدهند. در این مسجدها باری نخست در ماه مارس برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بسته اند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند. پرسش‌ها از بازشوی مسجدها در حال صورت می‌گیرد که وزارت تندرستی تاجیکستان روز 6 ژانویه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس نو را ثبت نکرده است. وزارت در یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت تا روز 6 ژانویه در تاجیکستان 13305 نفر با بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان بیشتر از 98% آنها شفا یافتند. با گفته وزارت از ماه اپریل تا ماه ژانویه 90 نفر از این بیماری جان دادند. اما بعضی متخصصان و ساکنان عادی با امور رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است.
زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در پی تنقید زیادی مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن یک پیرمردی 80 ساله، وزارت امور داخلی با نشر بیانیه گفت دانن نبیف را بی‌گناه جزا ندادند. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. وزارت شبیه 8 انور با نشر بیانیه رسمی گفت عضوی سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج به 7 سال زندان محکوم شده است. حزب در بیانیه گفت که دانن نبیف مثل دیگر نهضتی های سابق برای مقامات در تاجیکستان مثل گروگان هستند و با اتهام بافته و حاصل شده تحت شکنجه به زندان محکوم شده است. وزارت کارهای داخلی گفته است که دانن نبیف ساکن دهه گلبوته ناحیه رودکی پول خدمات مخصوصی بعضی از کشورها را گرفته و آنها را برای پهن کردن غایه های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر کردن جوانان به صف گروه های جهادی صرف می کرد. اما وزارت امور داخلی از هیچ کشور نام نبرده است و دلیل و سندی را هم نشان نداده است. بعد از این بیانیه حزب نهضت اسلامی گفت ارسال مبلغ‌ها از طرف خانواده، نزدیکان و اعضای حزب نهضت به خانواده‌های زندانیان سیاسی اصلا جنایت نیست و بابای دانه اگر کمک کرده است از خویشاوندان و نزدیکان و اعضای هنیت در خارج دریافت کرده است و هیچ ربطی به خدمات مخصوص یگان کشور ندارد. پایان اقتباس. در بیانیه پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی آمده است که دانن نبیف که از فعالان حزب بود با کمک مالی به خانواده‌های اعضای زندانی حزب متهم می‌شد. در بیانیه گفتند پیرمرد تنها خواسته است به چند خانواده نیازمند زندانیان سیاسی کمک کند و بازداشت و زندانی شده است. محمدی تشایف رئیس پیشین شعبه حزب نهضت در ناحیه رودکی گفت دانن نبیف در روزهای عید برای خانواده‌های محبوسان حزب گوشت و میوه و دیگر انواع خوردنی می‌برد، برای همین بازداشت و محکوم شد. مقامات انتظامی تاجیکستان می‌گویند اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی زندانیان سیاسی نیستند و برای جنایت از جمله دست داشتن در آشوب نافرجام و خونین سال 2015 پس پنجره رفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که دانن نبیف به افرادگرایان اسلامی از گروه انصار الله در افغانستان پول فرستاده است که یک سازمانی عبارت از شهروندان تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دانن نبیف مقدار معینی مبلغ‌ها را توسط ناحیه 5 ولایت ختلان جهت دستگیری مالیوی اعضای قنات جنگی تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی جماعت انصار الله به جمهوری افغانستان انتقال داده است. پایان اقتباس. حزب نهضت اسلامی در بیانیه‌اش از روز 9 انور گفت که جماعت انصار الله در هیچ زمانی با حزب آنها رابطه نداشت و ندارد. اگرچه وزارت گفته است ضمن تحقیق و تفتیش پرونده جنایی دانه نبیف اتهامات افرادگرایی و کمک به افرادگرایان با شهادت شاهدان و دلیل‌های شیعی ثابت شد، اما هیچ یک از دلیل‌ها را نشان نداده است. دانه نبیف را روز 27 سپتامبر سال 2020 دستگیر کردند و محاکمه او تقریبا 3 ماه بعد روز 28 دسامبر پس درهای بسته صورت گرفته است. نظری وکیل دفاع پیرمرد معلوم نیست و بنا به گزارش‌ها پیرمرد فرزند ندارد. مقامات تاجیکستان 10 نفر از اعضای سابق حزب نهضت اسلامی را که در خارج به سر می‌برند و افرادگرایی و دیگر جنایت‌های سنگین متهم می‌کند و هر گونه معامله مالی و یا داد و گرفت با آنها را منع کرده است. در گذشته چند نفر که از این افراد از خارج پول گرفتند به زندان محکوم شدند. در یکی از ویدیوهایی که طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی نشر کردند، گفتگوی ویدیویی دانا نبی با محمدی تشیف یکی از اعضای فعال حزب دیده می شود که بنابر تعقیب جنایی در تاجیکستان در اروپا مقام پناهندگی گرفته است. بزید 10 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی پس از آشوب سال 2015 پرونده جنایی باز کردند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع 10 نفر از جمله ماموران امنیتی کشته شدند. حکومت تاجیکستان پس از این آشوب حزب نهضت را هدایتگر و طرح‌ریز آشوب و سازمان تروریستی نامیده فعالیتش را منع کرد. رهبران حزب میگویند این یک ادعای بی اساس است و آشوب تنها بهانه برای از صحنه سیاسی راندن این حزب مخالف دولت بود. حزب مذکور و دیگر گروه های مخالف دولت تاجیکستان با مراجعت و سازمان های بین المللی خواستند که در راهی دانه نبیف مساعدت کنند. در بیانیه حزب از روز 8 انور آمده است اتهامات به ضد دانه نبیف سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است و او باید فوراً آزاد کرده شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل INCC در ارزیابی استراتژی و یا رهبردی سالانه خود از شرایط امنیتی اسرائیل در سال 2021 ایران را بدترین تهدید خوانده، اما بحران داخلی اسرائیل را هم در ردیف یکی از سه تهدید جدی برای این کشور توصیف کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. در ارزیابی این مؤسسه تحقیقاتی که چند پیش نشر شد آمده است که موضع‌گیری حکومت نوی آمریکا نسبت به ایران خطرات امنیتی برای اسرائیل و احتمال ضعیف شدن رهبران سیاسی اسرائیل در برابر ایران و منطقه را بیشتر می‌کند. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل پیش بینی کرده است که هرچند حکومت جو بایدن رئیس جمهور تازه انتخابی آمریکا موضع دوستانه در برابر اسرائیل خواهد داشت، اما بازگشت احتمالی آن به سازش اتمی با ایران برای اسرائیل قابل تحمل نخواهد بود و از این رو اسرائیل باید با دولت نو در واشنگتن و جامعه جهانی با هدف مایل کردن آنها بر ضد ایران گفتگوهای نو داشته باشد و از آنها برای تامین امنیت اسرائیل ضمانت بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد و در عهد باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس این ارزیابی اسرائیل با دو سناری احتمالی در زمینه آمریکا ایران روبرو است. اول احیای گفتگوهای آمریکا و ایران در باره سازش اتمی یا ادامه کارهای ایران برای دستیابی به قدرت نظامی اتمی. مؤسسه تحقیقات مسائل امنیت ملی اسرائیل گفته است که در خصوص هر دو سناریو اسرائیل باید آمریکا را به اقدام مشترک با خود بکشاند تا سازش دگرگونه‌تر از سازش اتمی به دست بیاید و در آن بند سختی باشد که نظارت هر زمانی و در هر جا برای محدود کردن برنامه اتمی ایران را در نظر بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دو ماه پیش که پیروزی جو بایدن در انتخابات قطعی شد پیوسته تکرار کرده است که آمریکا نباید به سازش اتمی با ایران بازگردد. یک وزیر اسرائیلی نیز گفته است که بازگشت آمریکا به سازش اتمی یعنی جنگ اسرائیل با ایران است. در ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران را بدترین تهدیدی بالقوه برای موجودیت اسرائیل ولی خطری درازمدت نامیده است. مؤسسه مذکور به سه رویداد امنیتی وابسته به ایران در سال 2020 اشاره کرده است که به مقامات ایران به اسرائیل نسبت دادند و یا گفتند که اسرائیل در آنها نقش داشته است. ترور محسن فخریزاده پدری برنامه‌های اتمی ایران، قتل قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ترکش در تأسیسات اتمی نتنز. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل نوشته است که از نظر جمهوری اسلامی هنوز اسرائیل پاداش این عملهایش را نگرفته است و ممکن است ایران سرانجام به آن اقدامات پاسخ بدهد. ایران در نخستین سالگرد قتل قاسم سلیمانی که روز 3 ژانویه 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد گفت از همه آنهایی که در این طرح نقش داشتند انتقامی سخت خواهد گرفت. ایران همچنین گفته است که شواهد زیادی در دست دارد که ترکش در تأسیسات اتمی نتنز و ترور محسن فخریزاده کار دست اسرائیل است. مقامات تل اویو در این باره سکوت اختیار کردند، ولی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه امنیتی و منابع آمریکا اسرائیل را عامل این دو حادثه معرفی کرده است. مرکز مطالعات امنیتی ملی اسرائیل حضور نظامی ایران، حزب الله، حکومت سوریه، نیمه نظامیان طرفدار ایران اقدامات تهاجمی از غرب عراق را نزدیکترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرده است. ارزیابی این مرکز مطالعاتی به دولت اسرائیل توصیه داده است که مناسبات با اروپا و جامعه یهودی آمریکایی را که در 40 سال اخیر آسیب دیدند بازسازی کنند. این مؤسسه نوشته است که توافق صلح میان اسرائیل با چند کشور عربی تخیلی است، زیرا سرانجام راه عادی سازی رابطه ها با کشورهای عربی از طریق حل مسئله فلسطینی ها میگذرد، نه برعکس. اسرائیل آخر سال گذشته با چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی رابطه های دیپلماتیک را برقرار کرد. بنابر سبب اختلافات سیاسی و جنجال‌های داخلی احزاب سیاسی در اسرائیل، در دو سال گذشته بار چهارم است که انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد.
آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد
سر عشقت حواس نبوده احساس به قراری یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
پدری پنجگانی که اولین در تاجیکستان گفت که برای نگاهبین و تربیه شایسته فرزندانش به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد ولی مقامات گفتند برای پنجگانی در کناری منزل بابایشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان منزل نو میسازند تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم پنجگانی دو پسر و سه دختر دلناز محمد و ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان هفته پیش در یکی از تولدخانه های شهر دوشنبه به دنیا آورد والدین نوزادان میگویند نگاهبین و بیای درستی آنها در شرایط دهه و آن هم به برق و گرمی امکان و پذیر است. پزشکان میگن صحت نوزادان خوب است ولی زمانی رخصت شدن آنها به وضع سلامتیشان بستگی دارد. رحمان نورمرادوف پدر پنجگانیک امروز سر تشویش است. اکثر وقت در پشت دری تولد خانه است و از حال همسر و فرزندانش خبردار می شود. شام به قبادیان به منزل برمیگردد که قرار است پنج طفل نوزاد را هم به زودی به آنجا برد ولی شرایطی خانه نگرانش کرده است. او روز ششم ینور در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت منزل آنها در دهه در ناحیه قبادیان برای نگاهبینی پنج طفل شرایط مناسب ندارد. نور مرادوف اضافه کرد که فرزند سیومی خود را انتظار بودند اما تشخیص اولتراسادا پنج طفل را در بطن همسرش نشان داد. به قول او تولد پنج طفل برایشان باعث خوشحالی بود اما از سبب نبود شرایط حیران ماندند چی طور آنها را بزرگ میکنند.
اینجا برآمده بچهای کودکان شرایط ما وزمین شرایط دخای مثل شما معلوم برای کودکان واقعی شرایط ما نیست. در خانه یک دختر یک پسر دارم. اوتام بچم بو اپام پویلاشون کتی تو زندگی مو وزمین یگون شرایط آشخونه چی برای چی نداشتم вообще ند نیستایو دان ورمن نیستا
هم صحبتی مو گفت در گذشته از حساب مهاجرت در روسیه اویلا رو تامین میکرد ولی با سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال باز جای کار درآمد ندارد همسرش نیست خانشین است از زمانی تولد پنجگانی در تاجیکستان یک هفته میگذرد اما حکومت مرکزی درباره کمک به این خانواده چیزی نگفته است مقامات محلی در ختلان به اولای پنجگانی یاری کرده وعده دادند در حوالی پدریشان برای آنها خانه میسازند ناصر جان مامورزاده سخنگوی حکومت ولایت ختلان روز ششم ینور به رادیو آزادی گفت علاقه میموران طرح بنیادی منزل را در حوالی بابای پنجگانی آماده کردند
تصدیق کردن خانه پروژه‌اش عبارت می شود از سه حجره آلوده در درونش آشخانه جای حمام خیلی شرایط کردگی که مثلا کانالیزاسیا داشته باشد در دهه در شفت همون حوالی که اینو دارن بکشان خانه ساخته می شود.
این نماینده حکومت ولایت خطلان همزمان افزود بر ایلاوه به خانواده پنجگانیک یاری های مالی و مادی رسانیده می شود. اما این آیله جوان می گویند بزرگ کردن یک بار پنج طفل در شرایط دهه با نظر داشتی کمبودی برق و گرمی مشکل است. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. در گذشته چند مورد تولد سه‌گانیک و چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده بود. در گذشته مقامات و شخصان علاهیده برای چنین آیله ها خانه و تجهیزات دادند. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسوشوروی در جای اول می ایستد. حالا اهالی جمهوری تا 9.5 میلیون نفر رسیده است. طبق پیش بینی های مقامات تاجیکستان تا سال 2030 شماره ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
سلام بینندگان ارجمند، مدت هاست که مقامات انتظامیه تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. با بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشان هم میگویند برای دیگر اندیشی و تنقید حکومت آنها را افرادگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای با اصطلاح عفو چه معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شرافالدین گدایف رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و با اصطلاح عفو چه معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستم که نظر شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟
تشکر. طبق تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان، عفو و بشر دوستانه بودن نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم رو میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد می بود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضا به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است.
جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکر جان حکیموف گفتند؟ نظری شما چی است به این سوال؟
حکومت وقت آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمی شد هیچ وقت نیاز پیدا نمی کرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای وعده ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله می خواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سوزگرداند. من فکر می کنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی می شد، آن مهاجرانی که در روسیه هستند 2.5 میلیون آنها رو برمیگردان. اینجا تنها هدف بالای سوزگردانی فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور است.
شاکر جان، شما واقعا با این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟
باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی مواردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه به تامین کفالت امنیتی آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه به اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت های سیاسی ادامه می دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصر تکنولوژی و غیر کمیونیکاسیون و شبکه‌های اجتماعی می توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی با وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می شود.
چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند. مثلا من میتونم مثال بیارم به طور روشن، صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد، حالا با هم حکومت و با زندگی معمولیش برگشته است. جناب گدایف، شما به این حرفا چی میگوید؟
ببینید، من اصلا با صمیمی بودن افی که حکومت پیشنهاد میکند باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه رو انجام دهد، ما زندانی های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم.